به دور ممکن منتهی بشه و بعد استارویشن، محرومیت از قضا و بی‌قضایی، فقر قضایی شروع بشه، حتی معکوس بشه این میل، یعنی جامعه را به مدت رو کاهش بره. همه ما امکان داره، ممکن ما عوامل دیگه رو بیاریم وسط، اصلا ممکنه تبلیغ بکنیم مثلا بچه دار نشدن رو، نمیدونم از این کارهایی که تو کشورهای دیگه میکنن، دست کم اون آهنگ رشد رو کم بکنیم، همه این چیزا امکان داره. شما یه قانون طبیعت رو جلوش نمیتونید بگیرید، اگه قانونه دیگه قانونه، ولی در میل‌ها هیچ همچه چیزی نیست. عوامل زیادی ممکنه بیان وسط و معکوس کنه. ببینید همین مسئله تکامل رو، تکامل زیستی در نظر بگیرید، یه میل هست دیگه، خود بیولوژیست‌ها میگن، بذاریم از اون آدم ها که اسمش گذاشتن قانون، ولی به لحاظ علمی یک میله. یعنی چی؟ یعنی ما از پس سلول‌ها دیده این که تا امروز اگر بیان انسان رو در یک طرف طیف بگذاریم و یک تک سلولی رو در یک طرف بگذاریم، میلی به پیچیده شدن وجود داشته است. ظرف این تقریبا 2 میلیارد سالی که از آغاز حیات در روی زمین گذشته و هی از یک سلول خیلی خیلی ساده که فقط یک جذب و دفع ساده با خارج خودش میکرده، اومدیم جلو با آمیب رسیده ایم و از آمیبا همتون اومدیم به میکروبه و به کرما و تا به انسان ها که امروزه. خب هی اندام ها بیشتر شده، هی غلبه بر محیط بیشتر شده و این ساختمان درونی و سلولی پیچیده تر شده. میلی در پیچیده تر شدن وجود داشته است تا امروز که به انسان رسیدیم. خود بیولوژیست ها خیلی هاشون معتقدند که این میل بر انسان متوقف شده است، یعنی دیگه معلوم نیست ما رشد بیولوژیک داشته باشیم. ممکنه انسان ها رشد جور دیگه ای بکنن که میکنن، رشد فرهنگی، ولی دلیل دیگه وجود نداره، بلکه ممکنه عکس قضیه بشه. یعنی این خیلی جالبه، بعد این دو خود داروین هم معترفه، میگه که انسان ها دارن تکامل بیولوژیک رو تخریب میکنن. چرا؟ برای اینکه مطابق رشد بیولوژیک عادی ما باید بذاریم ضعیفا بمیرن دوباره هی قویا رو بیان. اصلا در طبیعت این گذشته دیگه، مگه نیست طبیعت که به قول این بیولوژیست های زمان داروین دندان و چنگالش به خون آلوده است، این طبیعت ضعیف کش دیگه و هی دارمز ضعیف ها کشته شدن و قویار اومده. ما الان انسان ها داریم چکار میکنیم؟ داروین میگه اگه کسی به کار انسان ها، کتاب داره به نامه دیسنت آف من، اونجا میگه، میگه که اگه ما به کار انسان ها نگاه کنیم، اگه یک کسی کمی وارد باشه در مسئله پرورش حیوانات اهلی، شک نخواهد کرد که این کاری که انسان ها دارن میکنن خیلی عجیبه، خیلی خطاست. ما آدم های مریض، آدم های مسلول، آدم های ناقص الخلقه، آدم هایی که از نظر حتی روانی عوضی هم ما کنار نمی کشیم که به دست طبیعت هم که نمی کنیم که برن آسایشگاه براشون درست می کنیم، باکسن می زنیم، بندم سرم می زنیم و حل و طائف الهیل اینا رو حفظ می کنیم، حتی اینا رو اجازه می دیم تولید نسل بکنن، از ازدلاش که محرومشون نمی کنیم. خب این نتیجه چی میشه؟ این نتیجه میشه که ما داریم اخلال میکنیم در تکامل طبیعی. یعنی بشر به یه درجه، این خود تکامل طبیعی به جای رسیده است که داره خودش در خودش اخلال میکنه. این ممکنه ما روش میشتم دست کم متوقف کنیم، ما اگه معکوس نکنیم، ما داریم این کارو میکنیم دیگه، هیچ انکار هم نمیشه کرد. ببینید این میل بوده است، ظرف 2 میلیارد سال این میل ادامه داشته، ولی از یه جایی شاید از 1000 سال به این طرف کاملا به دست یک کسایی افتاده که میتونه اینو اصلا عوضش بکنه. میل ها خاصیتشون اینه دیگه. حالا ببینید ما خودمون دیگه، خودمون که رشد میکنیم معنیش نیستش که اگر این طفلی داره رشد میکنه قدش بلند میشه، نتیجه بگیریم از این بلند شدن تدریجی قدش که تو 50 سالی که قد ایشون چقدر میشه، یا این اگر داره رشد میکنه نتیجه بگیریم که بعد هرگز نمیمیره. این میل در همین بدن هر موجود انسانی از یه جایی به بعد معکوس میشه و اصلا تمام میشه. میل ها رو ما به آینده نمیتونیم تعمیم بدیم. انیشتن به حرف قشنگی داره، میگه که اگر جنگ سوم جهانی در بگیره، جنگ چهارم با چماق خواهد بود. این سخن خیلی حکیمانه است، درست همین مبین این مسئله است به نام میل که من دارم میگم. ببینید از گذشته دور تا امروز دوباره ما یه میل مشاهده میکنیم در ساختن تسلیحات جنگی، خیلی راحت و خیلی آشکارم هست. از اون گذشته ها خیلی دور که با سنگ و چوب و اینا دعوا میکردن، بعد کم کم تیرکمون اومد و کم کم نیزه و شمشیر و خنجر و این آلات، و بعد رفته رفته اومد به سلاح های ناری و کشف باروت و تا امروز که این سلاح های اتمی هست. فرداش هم ما نمیدونیم چه چیزهای مخربتر و وحشتناکتر از اینا ساخته بشه. پس در این که میلی بوده است در این که قدرت تخریبی و قتاله سلاح های جنگی بیشتر بشه فکر کنم هیچ کدومی شکی نداریم. یه میل خیلی شتابنده و فضاینده هم بوده، یعنی انسان ها از وقتی که همدیگر رو میشناختن فکر کنم از حدود 10,000 سال به این طرف خیلی سرعت و شتاب پیدا کرده. این میل ما اگر بخوایم ساده لوحانه در دام این خطا بیفتیم که این میل با آینده هم میشه تعمیم داد و فکر کنیم که مثلا 2 قرن بعد 5 قرن بعد دیگه یک سلاح هایی تو این دنیا وجود خواهد داشت که هر مثلا یه دونه نارنجه کشی یک خصوصیت داره که مثلا کل منظومه شمسی رو ویران میکنه. یک چنین تصورات رو بکنیم، بگیم به دلیل این که از مثلا 2,000 سال پیش به این طرف اینجوری شده لابد تو 5 قرن بعد هم اونجوری میشه. این البته یه فکر ممکن هم از اینطوری بشه، ما این کار نمی کنیم، شاید هم واقعا بشه، ولی کی میتونه بگه حتما میشه. یعنی بحث در این است آیا این یه قانونه که داریم باش پیش بینی میکنیم یا یه میله که داریم به خطا تعمیم میدیم به آینده. یه میله و هر اینشتن هم درست همینجاست، میگه آقا ببینید این سلاحایی که اینا ساختن خب اصلاً این جنگ دیگه خود دیگه که نمیکنن که باش. اگر اومد و جنگ شد که خیلی هم چیز محتملی است، تا حالا هم زیاد جنگ شده، اگر یه جنگ جهانی سومی در گرفت کدوم سلاح ها به کار میره؟ همین سلاح های رشد یافته پیچیده مخربی که الان تو اسلحه خونه های این کشورها هست. وقتی این سلاح ها به کار رفت، این سلاح ها دنیا رو ویرون میکنه دیگه، اینا شمشیر و خنجر نیست که 2 نفر هم دیگر رو بکشن. این جهان کاملا احتمالش هست به نحوی در اثر کاربرد این سلاح ها ویران بشه که دوباره بشریت برگرده به همون حالت های اولش، همه ماشین ها از بین میره، همه کتابخونه ها میسوزه، تمام آدمان متفکر خواهند مرد. نسل بعدی که رومیات یه نسل نیست که دوباره باید همون اون چرخ آبکشی و چرخ نخریسی رو از اونجاها شروع کنه. اون وقت بین اون آدما اگر جنگ چهارمی در میگیره دوباره با چی خواهد بود؟ با شما و ترکمن. و شما میبینید که اگر جنگ سومی در گرفت جنگ چهارم چجوری میشه. یعنی این رشد در یه جای خودش رو متوقف میکنه و معکوس میکنه و این خیلی بچگانه است. کسی فکر کنه که جنگ چهارم جهانی با یه سلاح‌های خیلی مخربتر خواهد بود، ابدا. ببینید شما اگر جنگ‌ها رو در نظر بگیرید، بگید اون جنگ‌های اول با شمشیر بود، بعد کم کم مثلا جناب صفوی اون شاه اسماعیل صفوی، اینا تازه اون وقتا بودش که سلاح‌های باروتی اینا اومده بود تو کار، پس یه درجه پیچیده‌تر شده، بعد کم کم جنگ جهانی اول و بعد جنگ جهانی دوم و پس جنگ جهانی سوم با سلاح‌های پیچیده‌تر، جنگ جهانی چهارم با سلاح‌های باز هم پیچیده‌تر. یعنی این میل رو بخواد ادامه بدید به آینده خیلی حساسی. جنگ چهارم به قول جناب انشتن کاملا امکان داره همون حساب چکمون باشه، هیچ چیزی غیر از اون نباشه. به این خاطر که میل رو به قانون نمیشه اشتباه کرد. شما میتونید موارد زیادی براش ببینید. اون چی که در تاریخ گذشته بشریت گذشته از تا امروز یک میل بوده است نه یک قانون، و خیلی از کسان بودند که درک این نکته عاجز بودند، یعنی خوب متوجه نشدند که ما در اینجا با چی روبرو هستیم. ما وقتی اینا رو به یک حساب بگیم میگه اینا ایدئالیسمه، این اسما که ما ازش نمیحراسیم، به مسما باید پرداخت. ببینید هر چه میخواد فلسفهش باشه، ولی واقعیت مسئله این است که در گذشته بشر تا امروز تمام آنچه که به نام رشد ابزار تولید ما نام میدهیم میلی بوده است، نه قانون. چه قانونی؟ درست مثل رشدی که در سلاح‌های جنگی بوده، هیچ فرقی نداره. از کجا چه دلیلی وجود داره که این قانون است و چرا این به آینده رشد خواهد یافت، تعمیم خواهد یافت؟ مطلقا دلیلی وجود نداره. دلیلش فقط تو اذهان کسانی است که فکر کردن که میل همون قانونه. توجه میکنید یه دو این برتراند راسل یه سخنان خوبی داره و یه طنزهای خوبی داره، میگه که یه دو میگن که دنیا و خدا رو به خیر و کمال آفریده، اون مخالف اینه. بعد میگه که بنده که نمیدونم چه خیر و کمالی تو این عالم هست، لاغت خیر و کمالش همون وجود اون آقاییست که این خیر و کمال رو فکر میکنه. یعنی میگه چون خدا دنیا رو یه جوری آفریده که به وجود بنده منتهی شده، پس حتما خود به خداوند دنیا رو به خیر و کمال آفریده. توجه میکنید حالا در اینجا هم همینطوره، اینجا هیچ قانونی وجود نداره، منطقه چون تو ذهن این آقا و حلص روی این هستش که ای کاش این میل به آینده ادامه پیدا کنه، فکر کرده است که دنیا خارجی واقعا توش همچی قانونی هست. این به قول فرنجا wishful thinking، یعنی یه نوع آرزوهای شیرین است. و وقتی این آرزوی شیرین بر آدم غالب شد، آدم وقتی که به خودش البته اجازه نمیده که موارد نقض رو ببینه، یعنی گاهی فکر کنه که ممکن اینجوری هم حالا نشه، شاید اینجور هوس‌های دلنشینی که ما برای خودمون درست کردیم و اون آینده‌ای که تصمیم کردیم واقعا دلیلی نداره که بشه. ولی وقتی که آدم این فکر رو بر خودش غالب کرد، البته به خودش اجازه نمیده هست که جور دیگه‌ای فکر کنه، یعنی خودسانسوری پیدا میشه. و این هست دیگه، و این هست در خیلی‌هایی که اینجوری فکر میکنن. خیلی از نوشته‌هاشون هم که شما باز میکنی میبینی این شخص دیوار رو کشیده در اطراف این چشماش، نه این داره میبینه نه اون داره میبینه، و فقط میان این دو تا حائل رو داره میبینه. این فقر ابتکار تصور که میگفتیم، poverty of imagination، این خوب دیده میشه. توجه میکنه به نظر من یکی از بزرگترین بیماری های این فلسفه های تاریخ و یکیش همین این است که اینا تفکیک نکردن بین میل و قانون. اون چی که در گذشته بوده، این ادوار تاریخی و تمام اون رشدی که بنامه رشد جوامع، رشد نمیدونم ابزار تولید و غیره بوده، ما نمیخوام منکر بشیم. البته برده بحث من هم نیست، الان نمیخوام مبسوطا وارد رو بشم که اصلا اینا چگونه بودن، ولی ما شبهه را قوی میگیریم، یعنی فرض میکنیم همین طوری بوده واقعا، هیچ ایرادی نداره، همون است که ما گفتن. ولی چیه این؟ این میل یا قانونه؟ هیچ فرقی نداره با همون سلاح های جنگی که گفتن. و بنابراین میبینید که آینده بی اندازه مبهم است. من تو نوشته های که از این آقایون اخیراً دیدم که نوشته ما پیشبینی رو محتوم میکنیم، حتمی میکنیم نسبت به آینده که فلان جور حالات در تاریخ حاکم خواهد شد. خیلی عجیبه، یعنی گفتن این حرفا هم جسارت میخواد هم جهل مرکب، هر دو تا به هم دیگه. یعنی شما اگر این دو تا مایه و سرمایه رو داشته باشید میتونید این فتوا رو بدید البته تو تاریخ. ولی خب شاید آدم دلش نخواد از این جنسا بخره و این سرمایه ها رو داشته باشه. یکی این که آدم جهل مرکب داشته باشه، یعنی این که بر خودش هم پوشیده باشد که اینا اصلا جهل به جهل داشته باشه دیگه، این میشه جهل مرکب دیگه. و بعدش هم پررو هم باشه البته، یعنی خجالت هم نکشد، بتونه دهنشو با کنه از این حرفا بزنه. و الا در عالم علم و معرفت سر نتراشد قلندری داند، خب حساب باید کرد، سنجیده باید سخن گفت. این هم من حیث المجموع نکاتی بود که من در نظر داشتم در باره مسئله ماتریالیسم تاریخی بگم. البته بعد نیست من یک نکته رو هم اینجا اضافه کنم که اون رو هم لازم میدونم که درباره ماتریالیسم تاریخی گفته بشه و بعد این بحث رو ما پایانش بدیم، تا یه توضیح کوچولویی هم من راجع به بعضی مسائل مربوط به مالکیت بدم و دیگه خداحافظی کنیم. عرض میشود که یه مطلبی وجود داره به لحاظ روش شناسی علمی که ما در مطالعه امور اجتماعی فرقی قائلیم با مطالعه امور طبیعی و بیجان، از نظر روش فرض میکنم، بلکه باید بگم از نظر تکنیک، ولی نه از نظر متد. و این فرق هم فرق مهمی است. شما نمیدونم نوشته‌ای رو که فرض کنید یه مورخی که با روحیه افراد و جامعه‌ای که در اونها کار میکنه آشناست و مورخی که آشنایی با اونها نداره ولی از بیرون به اونها نظر میکنه، هرگز مقایسه کردید بین این دو گونه نوشته یا نه؟ شما مثلا این کتاب اسلام در ایران پتروشفسکی رو شاید بعضیتون خونده باشید. خب حالا یه کسی دیگه هم ممکنه اسلام در ایران بنویسه، فرض کن خدمات متقابل اسلام و ایران مرحوم مطهری، اونم یه کتابیست، البته اون اونجوری تاریخی نیست که مال پتروشفسکی هست، از این قبیل نوشته هایی که از دو چشم توسط دو مورخ درباره واقعه و حادثه واحدی نوشته میشه شما دیده ایتا کنید. از این راحت تر ببینید، گاهی هستش که ما خودمون از یه حادثه که در کشور خودمون اتفاق میفته گزارش میدیم، گاهی یه خبرنگار خارجی گزارش میده. و این خیلی جالب هم هست، یعنی مقایسه اینا در طول همین انقلاب این خبرنگارهای خارجی یک چیزایی میگفتن، شما از خود مردم ما، اونایی که در متن کار بودن یا حتی خبرنگارای منصف خودمون اگر میپرسیدید جور دیگه ای توصیف میکردن. آیا همه قضیه معلول این است که اونا مغرضن، اینا مغرض نیستن؟ مطلب اینه یا اینکه یک جهت دیگه هم در اینجا وجود داره که ما از اونها گاهی غفلت میکنیم. اون جهتی که اینجا وجود داره که باعث میشه که اینا متفاوت بشه از هم دیدشون، عبارت از این است که یکی از اینها با مردم، با افرادی که آفریننده اون حادثه اجتماعی تاریخیان هم فکری دارند و هم روحی دارند و یکی دیگه نداره، همون چیزی که به فرنگی بهش میگن امپاتی، یعنی قرابت روحی. شما اگر با من تفاهم دارید، قرابت روحی دارید، ما با هم میتونیم همزبانی بکنیم، و اگرم ندارید خب نمیتونیم همزبانی بکنیم. شما من حرفی بزنم، هر حرفی بزنم ممکنه اصلا تو ذهن شما برای شما یه جور دیگه معنی بده، چون هرچه گفت شما موافق می نبود در دو گوش او مخالف می شنود. خب اینطوره میشه دیگه. ما هر وقت بخوایم یه کسی رو بفهمیم، اینجا بحث در مسائل انسانی هست نه در طبیعت بیجان، بخوایم یه کسی رو، یه حادثه انسانی رو بفهمیم، باید تا حدودی خودمونم با اونا روحن، نه مصنوعنا، واقعا نزدیک شده باشه. امور انسانی درکشون اینطوریست. به تعبیری که خود این فیلسوفان مغرب زمین دارن، ما در مطالعه طبیعت بیجان موضع تماشاچی داریم، موضع نظارگر داریم، اسپکتیتر. شما حتی حق ندارید در اونجا عواطف رو وارد میدان کنید. درست نیست وقتی که مثلا نیوتن نشسته و داره ماه رو مطالعه میکنه، افتادن سیب رو مطالعه میکنه، بیاد این مقداری همفکری بکنه با سیب، با ماه، یه ذره دلسوزی برای اینا بکنه. یعنی چی؟ خودش رو به جای سیب بذاره، به جای ماه بذاره، این کارا رو نمیشه کرد. همینه، اتفاقا هنرش به این است که هرچه میتواند عواطف رو بذاره کنار و نظارگر خوبی باشه، خیلی خوب بتونه نگاه کنه، برداشت کنه، فرمول بنویسه، معادله بده و قانون بده. این روشی است که ما در برابر طبیعت بیجان داریم. لازم نیست از چشم اونا به دنیا نگاه کنیم. خلاصه مطلب این است، در چشم اونها نمی نشینیم، از بیرون به اونا نگاه میکنیم. اما درباره رفتارهای انسانی و حوادث تاریخی و اجتماعی که انسانها آفریدند، آیا ما در اونجا هم میتوانیم و مجازم این کار رو بکنیم؟ و اگر کردیم واقعا به نتیجه راستین میرسیم؟ استنباطمون صحیح خواهد بود یا نه؟ نه. بعد اینکه انسان ها و رفتارشون علاوه بر ظاهری که داره، که درست مثل رفتار همین طبیعت بیجانی، یک باطنی، یک روحی هم داره که اون روح رو در عمل نمیشه دید. این روح رو فقط کسی میبینه که از چشم همون آدمی که در اون کار میکنه در اون کار بنگره. خب کار خارجی حرکت دیگه، دست بالا میره، پا بالا میره، دهن باز میشه، یه سخنی ادا میشه، چیز غیر از این که نیست، دست رو ماشه میره، یه گلوله رها میشه، اینا. خب اینا رو بله میشه دید، اینا چه انگلیسی، چه فرنگی، چه ایرانی، هر که بیاد خب همین حوادث رو میبینه. ولی این کافیه با من برای درک واقعیت و روح اون حادثه که در اونجا جریان داره؟ خب کافی نیست دیگه. از قدیم که میگفتن که اگه کسی خودش درد عشق رو نکشیده باشه، عشق رو نمیفهمه. یعنی چی؟ خرجشون همین بود دیگه. نیست سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. مگه معنیش چی؟ خب همینه. میگه ما آدمی که فراق نکشیده، درد عشق نکشیده، من چی باید بگم؟ اون نمیفهمه. یه آدم وقتی یه انسان بی عشق، یه آدم عاشق رو که میبینه در خارج، خب میبینه ناله میکنه، تو فکر نمیدونم گریه میکنه، خب ایناش بله قابل دیدن است. ولی این که مطالعه و مشاهده عشق یک طرف که نیست. در رفتارهای انسانی ما نمیتونیم تماشاگر فقط باشیم، ما باید فعال باشیم به اصطلاح، یعنی مشارکت کنیم با اون شخص یا اون اشخاصی که اون حادثه رو میآفرینن، مشارکت فعال. به تعبیر دیگه ما یه وقتی که با دد فکت روبرو هستیم، با یه فکت مرده، فکت مرده واسه همین حوادث و واقعیت های جهان بیجان، یه وقتی که با یه چیز، با یه اکت روبرو هستیم، اکت به معنای رفتار زنده، عمل انسان ها، بنابراین وقتی که ما با رفتار انسانی و حوادث اجتماعی رو برسیم، یک کمی تکنیک اون باید عوض بشه. کما اسمش رو میگذاریم مطالعه از موضع عامل، نه از موضع ناظر. قبلی بود برخورد و مطالعه از موضع ناظر، این حق از موضع عامل، یعنی گویی خود ما هم یکی از همون آفریننده های حادثه هستیم. اون شعردار مولوی میگه گفت لیلا را خلیفه کان تو بی کس تو شد مجنون پریشان و قوی. به لیلا گفت، دفعه شنیده بود وصف عشق مجنون رو نسبت به لیلا، مایل شده بود که لیلا رو ببینه، ببینه چه لعبتیست. بعد که لیلا رو دید، لیلا زیبایی خیلی افسونگرانه هم نداشت. بعد بهش گفت تو همونی که مجنون اینقدر پریشان و دیوانه تو شده. گفت لیلا را خلیفه کن تو بی کس تو شد مجنون پریشان و قوی، از دگر خوبان تو افزون نیستی. گفت خاموش چون تو مجنون نیستی، دیده مجنون اگر بودی تو را هر دو عالم بی خطر بودی تو را، با خودی تو لیک مجنون بی خود است، در طریق عشق هوشیاری بد است، یار با تو غار با تو در سرود، مهر بر چشم است و بر گوش است چه سود. گاهی هستش که ببینید ما با خودیم، با خود بودن همون ناظر بودن است در اصطلاح فیلسوفان مغرب زمین. یعنی شما وقتی که داری مطالعه ماه و ستاره و سنگ و آب و اینا رو میکنید، در خارج با خودید، یعنی هویت خودتون محفوظ است. شما مستحلت نشدید در سنگ و ستاره، نرفتید در خودت رو نباختی. ولی در عشق بی خودی شرط اتفاقا. این درست نیست که تو مجنون نباشی ولی حالت عشق مجنون هم پیدا بکنی، یعنی چی؟ امکان نداره. به این خاطره که انسان در مطالعه این حالات روانی و امور اجتماعی باید از نوعی تفاهم برخوردار باشه با اون آفرینندگان اون حادثه. این نکته خیلی اساسی است. حالا ببینید اینایی که خودشون مادی هستند، ماتریالیست هیستوریکن، اینا به شدت تفسیرهاشون از حوادث تاریخی از این نقیصه رنج میبره. اینا کمترین سیمپاسی ندارن. ببینید این آدم اصلا نمیتونه بفهمه که یه نفر آدم مذهبی، این اندیشه های مذهبی برای اون چه نیرویی داره، چه جاذبه‌ای داره. امکان نداره بفهمه، برای اینکه برای خودش نداره. اینکه میگن کافر همه را به کیش خود پندارد، درست موضعش همینجاست. این کافرهایی هستن که همه را به کیش خودشون میپندارن. خود اونا معتقدن که ایدئولوژی فریب است، دروغ دیگه، خواب دیگه، ما خودمون گول میزنیم، ابزار است که برگزیدیم برای اینکه بالاخره به یه هدفی برسیم. عقیده اونا این است، عقیده ماتریالیست هیستوریک این است. گفتیم دیگه اصلا این عبارت است که اینا شبه معکوس است، اینا ایدئولوژن است، اینا پندار است. خب حالا میخواد باشه میخواد نباشه، بر من که نیست، من که این تصور ازش ندارم. اونی که اعتقاد داره به این ایدئولوژی، اون که اینجور تصور نداره، اون که تاییدش نمیگه که ما مصلحتی معتقد شدیم به این، والا بر واقع اینا که دروغه، اون که اینو نمیگه که. تو پیش خودت میگی اینا مصلحتی سو دروغه و بنابراین برای تو هرگز اون نیرومندی رو نداره. تو که در چشم مجنون که نمیشستی و داری لیلا رو مثل یه آدم بی عشق خام سرد داری نگاه میکنی، خب معلومه برای جاذبه نداره. بعد چه تفسیری میکنی؟ میگه که نمیشه که آخه مجنون فقط به خاطر عاشق شدنش نسبت به لیلی این همه غم و رنج به خودش بکشه. آخه مگه عاشقی هم اینقدر تأثیر داره در آدم؟ پس چرا در بنده نداره؟ پس معلومه دروغه. پس حتما یه عامل دیگه داره. پس لابد اقتصادی مثلا، بالاخره مجنون یه چیزی رابطه مادی هست اینجا. بله سر به اینجا میزنه دیگه. یعنی وقتی که شما امپاسی نکردی، وقتی قرابت روحی نداشتی با این موجود. این کالینگود یه مورخی، فیلسوف مورخ انگلیسی، جمله خوبی داره. میگه کسانی که از عهده تفسیر یک حادثه که تاریخی برنمیان، در واقع میخوان بگن اگر من بودم این کارو نمیکردم. این خیلی جمله جالبی است. ببینید میگه من نمیتونم بفهمم چرا مجنون اینجور دیوانه وار دنبال لیلا میدن. خب بله حق داری، برای اینکه تو نیست، بنده هم نمیتونم بفهمم. خب تو در اون حالت عشق نیست. ولی این معناش نیستش که این دروغه، معناش نیستش که این مجنون خودش رو گول زده، لیلا رو گول زده، معناش نیست. فقط معناش نیستش که من اگر بودم با همین وضعی که الان دارم، من اونجور دیوانه لیلا نمیشدم. خب بسیار خوب، ولی این دیگه باعث نمیشه که تو برداری و وقتی نمیتونی قرابت روحی بکنی، فکر کنی همه همونجور به مسئله عشق نگاه میکنن که تو میکنی. تو باید از چشم مجنون نظر کنی. این خیلی جالبه. مولوی باز یه داستان داره راجع به اون توتی که حتما شنیدید، همه کافر همه را به کش خود بندارن. یه مثال خیلی جالبی است. ببینید، میگه که یه بقالی بود و توتی داشت. توتی زیبایی بود و دوست بودند با هم. وقتی اون که بقال میرفت منزلش، اون نهار مثلا، این توتی تو مغازه بود. یه رفت بقال رفته بود خونه‌ش، این توتی هم تو مغازه از این ورده اون ور میپرید و بالش، پرش، تنش گرفت به شیشه روغن، این شیشه روغن افتاد زمین و شکست. بقال از منزل برگشت و دید این روغن ها رو ریخته. ناراحت شد، برداشت و با چوب زد تو سر این لیلی و این برشت توتی و این مواری مثل لیلی ذهن بنده هم اشغال شد. بعد می شود تو زد توی سر توتی و مواری سر این ریخت. توتی مغموم شد، دیگه بعد از او سخن نگفت. نشسته بود همینطوری و اندوهناک. روزها و بقالم اندوهناک از اندوه توتی، تا یه دفعه یک قلندری از در مغازه این جناب بقال میگذشت، جولقی سربرهنه میگذشت با سر بیمون چو پشت تاس و تشت. تا جناب توتی رو دید، توتی هم در گفت آمد در زمان. یه مرتبه نطقش باز شد. توتی هم در گفت آمد در زمان، بانگ بر درویش برزد کی فلان، از چه ای کل با کلان آمیختی، تو مگر از شیشه روغن ریختی. گفت تو چرا کچل شدی، مگر تو از شیشه روغن ریختی؟ منو ببینید جرمم اینه. از قیاسش خنده آمد خلق را، کوچ خود پنداشت صاحب دلق را. کار پاکان را قیاس از خود نگیر، گرچه ماند برنوشتن شیر و شیرون، یکی شیر از کادم میدارد و دیگر شیر از کادم میخورد. کل عالم زین سبب گمراه شد، کم کسی زبدال حق آگاه شد. واقعا اینطوریست، همسری با انبیا برداشتن، اولیا را مثل خود پنداشتن. این که آدم یه عاملی رو تصور کنه، بعد وقت ذهنش در او اسیر، فکر کنه هر کی مو نداره از شیشه روغن ریخته، اصلا تصور نکنه که جور دیگه هم میشه. فکر کنه هر کی به دنبال هر چی روان میشه دولت منافع مادیشه. این آقا، این فقط به خاطر اینکه شما همیشه به دنبال منافع مادی روان میشید، چرا نسبت میدی به دیگران؟ چرا قرابت روحی نمی کنی؟ این دقیقا همون قیاس خنده داره دیگه. از قیاسش خنده آمد خلقا. مولانا میگه که مردم نسبت به انبیا همینطورن. میشینه این نمیتونه تصور کنه که حالا امکان داره واقعا یه کسی از یه راه دیگه، یه معارف و حقایق دیگه براش آشکار شده باشه. چرا باید گفت که چون ما از طریق مشاهده و تجربه و تفکر میفهمیم پس راه دیگه وجود نداره؟ چه دلیلی آخه برای این هست؟ چرا باید انکار کرد این رو؟ میگه دیگه مولوی همین بعد از این خیلی ماجرای خوبی میگه. کل عالم زین سبب گمراه شد، کم کسی از ابدال حق آگاه شد. همسری با انبیا برداشتن، اولیا را مثل خود پنداشتن. گفته اینک ما بشر، ایشان بشر. گفتن هر دوم که بشریم، هر دو ما بسته خوابی مخر. این ندانستند اینان از اما، که میان فرقی بود بی منتها. هر دو بون آهو گیا خوردند آب، زین یکی سرگین شد و زان مشکنا. هر دو نی خوردند از یک آب خر، زین یکی خالی شد و اون پرشکر. هر دو گم زنبور خوردند از محل، زین یکی شد نیش و زن دیگر اصل. صد هزاران این چنین اشباه بین، در میان 70 ساله راه بین. تو اختلاف زیادی هست بین این دوتا دیگه، بنابراین نباید اینا رو به هم دیگه تشبیه کرد. ما نباید فکر کنیم که چون ما خودمون اینجوری فکر میکنیم پس همه هم لابد اینجوری فکر میکنن. این عدم قرابت روحیست. این نسبت دادن همه حوادث این جهان به عوامل اقتصادی و به نظام معیشتی، یکی از دلایلش بد به کار بردن روش علمی اصولا در مطالعه تاریخ و همه رو به کیش خود بنداشتن. این هم نکته است که خوب دربارش تعمق بکنید. عرض می شود که ما تقریبا سخنان می ده در این باره پایان می بریم در زمینه، بله، در مورد از می شود که مسئله ماتر اسم تاریخی از کلم. من با اجازه دوستان
تو این فرصت کمی که مونده به بعضی از این سوال‌ها خواهم پرداخت و حالا راجع به مالکیت هم اگر رسیدیم یه توضیح کوتاه خواهم داد، ولی در حال فرصت در هر صورت کم است. عرض می‌شود که اینجا دو سه تا سوال شده راجع به این که حالا ما که گفتیم قانونمندی تاریخی به اون شیوهی که در ماتریالیسم تاریخی گفته می‌شود موجود نیست، پس آیا بعضی از آیاتی که در قرآن هست که لن تجد لسنت الله تحویلا و عبرت گرفتن از تاریخ، درس گرفتن از تاریخ و چیزهای نظیر اینها چی میشه؟ از میشود که اگر خوب دقت کرده باشید اون چی که ما به نام قانونمندی تاریخ نفی کردیم و بودنش رو انکار کردیم، اون نوع قانونی بود که برای کل حرکت تاریخ به منزله یه موجودیه اون خونه که از ابتدا روان شده و همطور توی بستری داره جریان پیدا میکنه و میپیچه و گاهی سنگی جلوش میاد و کمی آب برجسته میشه و از یه بلندی گاهی فرو میریزه و دوباره گاهی مخفی میشه زیر زمین و دوباره رو میاد و برای کل این مجموعه که یک دونه جریان واحد است قانون نوشتن و منحنی کشیدن، ما این رو نفی کردیم و گفتیم که به دست آوردن چنان مسیری در گذشته تازه اگر میسر باشد بیان یک میل است. البته در اون زمینه ما سخن ناگفته زیاد داشته ایم که دیگه فرصت نشد که بگیم، حتی بعد ما اون میل رو هم من جمعی جهاز نمیشه پیدا کرد، بلکه فقط از یک چهره گزیده ای در تاریخ میتوان نظر کرد و اون میل رو یافت و تعمیم دادن اون چهره به تمام پیکر تاریخ یک خطاست، یک مغالطه است که بهش میگیم مغالطه کنه و وجه. ببینید این شبیه میمونی که ما نمیتونیم در علوم، در علوم طبیعی بیان و تمام هویت یک موجود مورد مطالعه قرار بدیم. شما ممکن وزنش رو، تغییرات وزنش رو ببینید، تغییرات حرارتش رو ببینید، ولی هیچ وقت تغییرات خود یه چیز رو نمیتونیم ببینیم. این مسئله مهم نیست، در این که ابتداعا منظر میاد که بی ربط باشه با موضوع یا تناقض آمیز به نظر بیاد. شما وقتی که تغییرات این آب رو مطالعه میکنید بلافاصله بعد پرسید تغییرات چیه آب رو؟ هیچ دانشمندی نمیتونه به شما بگید که من تغییرات خود آب رو دارم مطالعه میکنم. آخه خود آب یعنی چی؟ بالاخره شما چی چیزش رو دارید اندازه میگیرید؟ وزنش رو و بعد میشین تغییرات وزن آب، حرارتش رو میشه تغییرات حرارت آب. ما تغییرات خود آب رو نداریم، درسته؟ در تاریخ هم عیناً همینطوره، هیچ فرق نمیکنه. باز وقتی که ما راجع به این آب صحبت میکنیم میگیم که ما جهت این آب رو پیدا کردیم. جهت آب یعنی چی؟ شما بلا فاصله دوباره باید بپرسید جهت چه چیز آب؟ جهت حرارت آب، یعنی مثلا حرارت داره کم میشه یا زیاد میشه؟ جهت وزن آب، یعنی فرض کنیم وزنش ثبات داره، ولی جهت خود آب رو ما نداریم هیچ وقت. یه وقتی که آب از این جهت حرکت میکنه که مثلا روی زمین جاری شده به اون طرف میره، این فقط جهت مکانی آب است، یعنی از نظر مکان آب داره این تغییر رو میکنه. یه وقتی که از نظر حرارتی تغییر میکنه یه جهتی داره. پس ما وقتی که از مطالعه یه شیعی فارغ میشیم مسیری برای او میدیم در گذشته یا جهتی برای او فرض میکنیم میدیم در آینده، بازم جهت کل اون شیع نیست، جهت اون شیع است با عنایت به چهره از اون شیع. این نکته اساسیست. از این لحاظ ما حتی اگر گذشته تاریخ رو هم تبیین کنیم، این گذشته چهره است از تاریخ، نه جهت خود تاریخ، درسته؟ اگر جهت آینده تاریخ رو معین کنیم، بگیم تاریخ رو به فلان جا میرود، همین عبارتی که خیلی مشهوره و شایع میگن، تاریخ رو به جامعه بیطرقه میرود، تاریخ رو به تعادل میرود، تاریخ رو به اونجا میرود که دیگه جنگ نباشه، از این چیزا زیاد گفته میشه. یعنی چی این هست؟ کسی مگه جهت همه رو تاریخ رو میتونه پیدا بکنه؟ همونطور که ما جهت آب هم نمیتونیم پیدا کنیم، اصلا معنی نداره. اگر یه کسی یه ذره فکر کنه میفهمه که جهت یه پدیده بی‌معناست. در علم باید جهت چهره خاصی از اون پدیده رو مشخص کرد. از این لحاظ است که نه جهت تاریخ رو به لحاظ علمی میشه که کل تاریخ رو و نه مسیر کل تاریخ رو در گذشته میشه نوشت. شما ممکن از نظر اقتصادی مسیر تاریخ رو بنویسید یا بکشید در آینده، از نظر مذهبی، از نظر جنگ‌ها، از نظر نمی‌دونم روابط بین المللی، بین تمام اقوام، از نظر لباس پوشیدن، یه جهتی بالاخره، ولی جهت تاریخ ما نداریم، این جمله بی‌معناست. آینده‌ش هم همینطوره. بنابراین حتی اینم که گفتیم که ممکن است ما مسیر گذشته تاریخ رو بکشیم و میل خواهد بود تازه نه قانون، ولی باز باید ببینیم که مسیر تاریخ رو نمیتونیم بکشیم حتی در گذشتهش رو، مسیر چهرهی و جنبهی و بعدی از ابعاد او رو میتونیم رسم کنیم. اینم فی نفسه نکته مهمیست. حالا سوال این بود که پس عبرت گرفتن از تاریخ چیست؟ پس درس آموختن چیست؟ گفت هر که ناموخت از گذشته روزگار، هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار. این از گذشته روزگار آموختن چیه؟ عرض می شود که و در کنار این مسئله سنت های خداوندی، عرض می شود که این دوتا سخن منافاتی با هم نداره. اون نفی قانونمندی همون نفی بود که گفتم مال کل رشد یک هویتی به نام تاریخ، اما ما میتونیم جامعه شناسی تاریخی بکنیم. جامعه شناسی تاریخی همون است که وقتی کردیم سنت های الهی رو در او کشف میکنیم. غرض از جامعه شناسی تاریخی این است که نیاییم و بگیم که یک گیاه هست که داره رشد میکنه و هر کدوم از اینام شاخ و برگاشه. اصلا این فرض رو از اصل بشکنیم و کنار بگذاریم و بیان جوامعی رو که چه در حال حاضر و چه در گذشته مشابه بودند، کمابیش حالات مشابهی داشتند و بر آنها حوادث مشابهی رفته، اینا رو کشف کنیم و به دست بیاریم. حالا راه کشف اینا چیست، متدش چیست، اینا برای خودش تفصیل زیادی داره. ما که نمیخوام اینجا علم تاریخ و فلسفه تاریخ دست بدیم، من فقط میخوام بگم که یه چنین مسئله وجود داره. ما میتونیم همونطوری که الان میریم جامعه شناسی میکنیم، جامعه شناسی در وضع معاصر و حاضر زمان خودمون، جوامع مختلف رو میبینیم، نه به منزله این که اینا همشون سلول های یه دونه بدنن به نام تاریخ، نه دیگه، درست شبیه این که چند تا حادثه رو ما توی عالم میبینیم، مثل شکست نور از روش قانون میسازیم، چند تا جامعه رو داریم میبینیم و این جوامع رو مشابهاتش رو مشترکاتش رو میگیریم، چه در زمان حاضر بلا در تاریخ گذشته. ما از رو نمیتونیم یه قانون های تاریخی با برد کوتاهی ما بسازیم. این اسمش میشه جامعه شناسی تاریخی. فرض کنید اگر ما ببینیم که در هر جامعه در گذشته وقتی اشرافیت به قول مرحوم شریعتی رشد میکرد و اوج میگرفت، بعد از اون ما میدیدیم که سقوطی در نظام سیاسی اون کشور رخ میدهد. ما اونو در چند مورد مشاهده کرده ایم. هر جا دیدیم که به قول این لرد اکتون مورخ انگلیسی، قدرت فساد آورده، یعنی وقتی که اقتدارات رو به دست یک نفر سپرده، این رو به دست یک گروهی، یک دولتی، هرچی، تمام اقتدارات، استبداد، قدرت مطلقه، خودکامگی مطلق، در این صورت فساد به دنبال او بوده است در اون طبقه حاکمه خصوصا، و بعدش هم سرایت به سایر مثلا اجتماع، به سایر قشرهای جامعه. اگر دیده این مثلا هرچی ما از روستا به شهر نزدیک میشیم، به عنوان مثال در جوامع مختلف میبینیم که بعضی از حالات تشدید میشه، بعضی از حالات تضعیف میشه. توجه میکنیم اینا یه قوانینی است که توی جامعه شناسی ما کشف میکنیم. میبینیم که وقتی یه حالات یا یه تفکر مخصوصی در اجتماعات هست، مثلا خودکشی بیشتر است یا خودکشی کمتره. به عنوان مثال مثلا این مطالعاتی که دورکیم کرده بود تو جامعه شناسی، یکیش این بود که از روستا به شهر نزدیک میشیم خودکشی بیشتر میشه. حالا چرا بیشتر میشه، چرا کمتر میشه، اینا هم یه نکات است برای خودش، ولی نفس این یک امر متکرری است که تشابه بردار است. یعنی در موارد مختلف ما دیدیم که اینطوری شده و این در جوامع گوناگون هم با مشابهت هایی در بعضی از مبانی و اصول یکسان تکرار شده است. این ما بهش میگیم جامعه شناسی تاریخی. وقتی که شد، یعنی جوامع مختلف رو دیدیم، حالا چه در گذشته چه در امروز، ما سنت رو کشف کردیم. اون سنت به صورت یک قانون علمی است که همواره به همین شکله که اگر الف پس به، وقتی که این حالات مقدم اتفاق افتاد، اون حالات دیگر رو به دنبال اتفاق خواهد افتاد. این همون سنت الهی است. راجب شورشی که در زمان عثمان شد و مسلمین شوریدند و عثمان رو و گویا زنش رو اینا رو با هم کشتند و بعدشان جسد جنداختن به یه مزبله، یا به قدری هم عواطف مردم علیه او شدید بود که حتی کسی جرات نمی‌کرد برش بره نماز بخونه، دفنش بکنه، خلیفه مسلمین رو تا بعد یواشکی برش داشتن بردن خاکش کردن، یه حادثه عظیمی بود توی تاریخ اسلام، اونم در اوائل ظهور این مذهب اتفاق افتاد. حالا ببینید ما چجور میتونیم اینو تفسیر بکنیم؟ یه وقتی که ما از اون فلسفه های تاریخ اونچنانی داریم که همون مسیر حرکت این آب رو این رودخونه رو از اول تا ته کشیدیم، بعد میدونیم که این نظام به احتضار تاریخی افتاده بود، یه وقت دیگه همون تعبیری که هست دیگه هنگام مرگش شده بود، یه بهانه لازم داشته، بهانش هم مثلا فلان کار بود که عثمان کرد و لگدی بود که مثلا به عمار و یاسر زد و از این قبیل، و دیگه شورش آغاز شد و پایان نگرفت تا سرنگونی نظام عثمانی. یه وقت اینه، یه وقت این است که نه، ما جامعه شناسی تاریخ میکنیم، میگیم که این نمیدونم احتضار تاریخی و تاریخ داشت تو راه خودش میرفت و نظام عثمانی اونجا گره ایجاد کرده بود و اینو از پیش پای خودش برداشت و ما همچون موجود موهومی نمیشناسیم که داره عبور میکنه، بعد میبینه این سنگ جلوشه با پاشت میزنه به کنار. اینجوری ما نمیخوایم تفسیر کنیم. پس چیکار میکنیم؟ جامعه شناسی تاریخی میکنیم. امیرالمومنین میدونید که یه معاویه پیرن عثمان درست کرده، اینو واقعا پیرن عثمان درست کرده، اینو پیرن عثمان رو که خونی بود اینو برداشته بود و به همه اینو نشون میداد و گفت علی کشته اینو. یه اتهامی بود دیگه علیه امیرالمومنین در اون زمان. امیرالمومنین هم یه وقتی در صحبتاشون که بحث همین جریان شورش علیه عثمان رو میکردن، گفتن که من برای تو مسئله عثمان رو حالا تبیین میکنم که چه بود. اون سنت الهی جامعه شناسی همون است که الان دارم میگم، به میرم و مومنین هم درست همینجوری به کار میبرم، میگم که بعنا جامعه لکم امره، من حالا براتون توضیح میدم که قضیه از چه قرار بود. استعصر فعصال اسره، این جناب عثمان استیصار کرد، منظور از استیصار یعنی کاری برعکس ایثار. ایثار عبارت هست که از دیگران رو بر خود مقدم داشتم و چیزها رو فدا کردن و به دیگران دادن. استیصار در مقابل اون یعنی خود را بر دیگران مقدم داشتن و همه چیز را به خود اختصاص دادن و برای خود خواستن، این میشه استیصار. جناب عثمان استیصار کرد، استعصر فعصا الاسر، یعنی بعد هم این کار رو کرد، افراط کرد در این استیصار خیلی. و جزعتم فعصعتم الجزع، یه کارم شما کردید و اون میدود که شما هم تحمل این استیصار را نداشتید و به نحو افراطی هم بی‌تحمل بودید. این هم نکته جالبیست. ببینید ما اگر بیان بگیم که هر جا کسی استیصار کرد شورش میشه، این کافی نیست. ممکنه واقعا استیصار کسی بکنه، ولی اگه یه مش مردم درویش مزاج اونجوری باشن و بگن خب دیگه خدا خواسته که حالا این بستر ما این کارا رو بکنه، اینا هیچ معلوم نیست شورش بکنن، ممکنه که حتی بر تسلیم و بر عجزشون هم افزوده تر بشه. اگه همشون مثل عارفی باشن که جناب سعدی میگفت اگر ز کوه فروغ التباس یا سنگی، نه عارف است که از راه سنگ برخیزن، این مخالف عرفانه، باید بگه که خود دیگه این تقدیر ماست، باید بیاد بخوره به سر بنده، اگر هم من برام نیست بمیرم که اصلا راه سنگ عوض میشه از اون برد میشه. به هر حال نه عارف است که از راه سنگ برخیزد. اگر یه جامعه رو مجموعه از این عرفا تشکیل بدن، اینجور البته آدم آلا عرفان این نیست، دقیقا شما اینجوری فکر نکنید، از این عارفا مورد قبول سعدی، خب حالا یه کسی بیاد استیصال کنه مثل اون سنگی که از بالای کوه داره میاد، اینا تکون نمیخورن، نه عارف است که از راه سنگ برخیزد، میشینن اون هر کار دلش خواست میکنه. مگه سالها و سالها اون استبداد آهنی میگه، حتی هگل هم میگه اون نمیپسندید، وانتو خودش آدم خیلی دیکتاتور مزاج و دیکتاتور نعابه بود، منو تو هند حاکم نبود، کم ترین ندای مقاومتی در برابرش نبود، برای اینکه خب اون عرفان هندوی اوپانیشادی اونجوری که اونجا وجود داشت اجازه نبود کسی نفس بکشه، مخالف اصلا اونجور مزاج و تصوفی بود در اونجا. به این خاطره که اینو باید ذکر کرد، استعصر فعصا الاسره، جناب عثمان استیصار افراطی کرد. شما هم آدم های بی‌تحمل بودید در برابر این استیصار، خودم بود که بی‌تحمل و جزعتون بی‌صبری کرد، نپسندیدید و پذیرفتید به اسعتم الجزع. ولله حکم واقع اون فی المستعصر و الجازع، خداوند حکمی دارد، یعنی سنتی دارد، قانونی دارد در مستعصر جازع، یعنی هر جا این دو قطب پیش آمد که استیصار بود و جزع بود، یک چیز اتفاق خواهد افتاد. لله حکم واقع، خدا هم یک امری حکمی در اونجا داره، یعنی این دیگه ناگزیر بود، این خلاصه این دوتا به هم خوردند و این آتش افروخته شد در آنجا. این همون سنت الهی است و ما هم اینو یه قانون میدونیم، یه حکم واقع الهی میدونیم. هر جا اتفاق افتاد چنین استیصال جزایی بود و بود انقلاب هم توی مملکت همینجور بود، این حکم واقع الهی اونجا اتفاق قد افتاد. این همون سنت خداوندی کلان تجدل سنت الله تبدیل هم نمیشود، یعنی همیشه اتفاق میفته. و البته فقط هم مال قصه تاریخ نیست، خب در طبیعت هم همینطوره، در اونجا هم امور مکرری هستن که جزء سنن هستن. اگر دیده باشید در خود قرآن هم وقتی که صحبت از این سنن میشه در مواردی است که عذابهای بر اقوامی نازل شده است، از همین زروع الا سنت الاولین، آیا اینا سنت الاولین را انتظار میبرند؟ یعنی بر اثر نافرمانیشون دوچار یک عذابی بشن. بنابراین میبینید که باز اونجور قانونهای شرطی به اصطلاح که وقتی این مقدمات فراهم شد اون نتیجه به دنبالش خواهد اومد، هم نایست که خداوند هم نام سنت بر آنها نهاده است. اتفاقا هم بیشتر در همین موارد در قرآن به کار رفته. در حال اونی که ما درک میکنیم از سنت همینه. در سوره کهف هست به نظرم که راجع به همین سنت باز آیاتی هست که به پیغمبر میگه که ولولا ان ثبتنا لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا، اگر ما تو را تثبیت نکرده بودیم و نگه نداشته بودیم تو داشتی اندکی به آنان، به مخالفان، به مشرکان تمایل پیدا میکردی. لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا، داشتی کمی میرفتی به طرف اونا. اذن لعزقنات ضعف الحیات و ضعف الممات، اگر این کار رو میکردی ما تو را دوچار یک بدبختی میکردیم، مضاعف دیگران، چه در این جهان و چه در آن جهان. اذن لعزقنات ضعف الحیات و ضعف الممات ولن تجد لکه علینا نصیرا، و میدیدی که کسی رو هم نخواهی یافت که تو را یاوری کند و از اون عذاب سویی که ما به تو خواهیم داد تو رو محفوظ بداره. سنت الله، این سنت خداوند است. یعنی اگر پیامبری اومد و خلاصه خواست پاشو کج بگذاره و اگر میرفتی به طرف اونها میدیدی که چنون نتیجه رو خواهی گرفت و این سنت خداوند است. توجه میکنید؟ و به این ترتیب است که ما نظیر اینجور مفاهیم رو که در قرآن داریم اینا همونه است که ما اسمش رو میذاریم سنت، و البته کاملا با مفهوم یک قانون علمی یا حتی قانون فلسفی خیلی خوب قابل تطبیق است. عرض میشود که بنابراین این اترم چون تو یک سوال دوستی هست، پیشبینی در تاریخ رو ما به این معنا میسر میدونیم. اون چه که ما گفتیم به اون معنا که شما بیاید خطی بکشید و بگید تاریخ از این راه میره، ولی اگر اومدید و گفتید که باز به صورت مشروط و علمی اگر حادثه الف رخ داد به هم رخ خواهد داد، خب این پیشبینی مجازیست، مشروع است که درسته، در همه علوم میشه من جمله در تاریخ. البته بعد ما بدونیم در تاریخ ما اینجور پیشبینی های محکم که تو علوم طبیعی میکنیم نمیتونیم بکنیم، ولی به این معنا مبتنی بر این گونه سنن که گفتم کاملا راه باز است، هیچ ایرادی هم نداره، ما دست بسته نشستیم در برابر آینده. ولی بعد ببینیم به چه معنا میگیم. یعنی قوانین علمی اگر و مگر دارن، یعنی ما میگیم که اگر فلان حادثه اتفاق افتاد فلان نتیجه خواهد بود، به این معنا که در صورت اتفاق نیفتادن فلان حادثه فلان نتیجه هم نخواهد بود. ما هیچ وقت نمیتونیم به طور نامشروط وعده بدیم برای آینده تاریخ. ما البته این کار نمیتونیم بکنیم. اون که وعده میدهند به پیروزی مستضعفین یا وعده میدن به پیروزی پرولتاریا، اون البته علمی نیست. اگر کسی بیاد و بگه ما از رو علم اینو فهمیدیم، خب دروغ میگه. برای اینکه در علم این احتمال رو باید داد که اگر مقدمات حاصل نشد نتیجه هم حاصل نخواهد شد. اگه کسی گفت که پرولتاریا پیروز میشن، اگر و مگر هم نداره، هر جوری بشه بالاخره راه تاریخ به اونجا میرسه. این که دیگه وعده مشروط علمی که نیست. وقتی یک کسی گفت نهایت امر جبران این است، میخواد مقدماتش بشه میخواد نشه، میخواد کسی جلوشو بگیره میخواد نگیره، که تازه نمیتونه بگیره چون اراده های انسان ها مؤثر در راه تاریخ نیست. همین است که هست. این رو بهش میگیم وعده تاریخی، و اینم از تو علم بیرون نمیاره، هر جا بیاد بیرون. درسته؟ اما اگر ما بعدم گفتیم اگر این طور شد فلان طور میشه، به طوری که پذیرفتیم که اگر اون طور نشد فلان طور هم نخواهد شد، به تعبیری دیگه ما اگر پیشبینی علمی کرده باشیم پیروزی پرولتاریا رو، باید احتمال بدیم که پیروز هم نشن. چرا؟ برای اینکه اگر مقدماتش فراهم شد، یکی کسی اومد مقدماتش رو زد ریخت، توجه میکنیم، زد ریخت خرابش کرد، خب پرولتاریا پیروز نمیشن دیگه. ولی اگر کسی اومد به شما گفت مقدماتش فراهم میشه، ما علم غیب داریم، کسی زورش نمیرسه اینو بزنه زمین، اون موقع ما خواهیم گفت که دیگه این پیغمبریست، این دیگه پیشبینی علمی نیست. ببینید شما ممکنه به کسی بگید که اگه شما سیانور بخوری میمیرید، این آدم حتی ظرف سیانور الان جلوشه تو این لیوان حل کرده گذاشته جلوش، ممکن است که حتی وقتی که این آدم خورد یه کسی زودی به فریادش برسه و درمانش کنه، ممکنه تصادفاً دستش بخوره و این بریزه و ایشون هم نخوره. ما که پیشبینیمون باطل از آب در نمیاد، ما میگیم اگر خورده بود و اگرم درمان نشده بود و اگر چنین چنان ایشون میمرد، ولی حالا که نمرد حرف ما درسته، چون یا نخورده یا درمان شده یا هرچی. پس در عین اینکه ما اون پیشبینی رو میکنیم، کاملا میدونیم که ممکن است هرگز این آدم نمیره، اگرم نمرد و فرد دوباره برن شد اومد تو کوچه و سلام علیکت، ما میگیم خب پس یه عاملی وجود داشته که مانع شده از تأثیر سیانور. اما اگر یه کسی بگی که نه من میدونم شما اینو حتما هم میخوری و بعدش هم میمیری، اگه اینو بگی به یه طرف بگی من نمیگم اگر بخوری میمیری، میدونم که میخوری و میدونم که میمیری، میدونم که هیچکی نمیادش شفاعت بده، میدونم که هیچ حادثه دیگه توی عالم اتفاق نمیفته که کنسا کنه اثرش رو، حتما شما فردا مردی. این پیشبینی علمیه، این پیغمبریه دیگه، یعنی ما میدونیم که داره این چیزا اتفاق میفته. توجه میکنی؟ اگه یک کسی اومد گفتش که اگر حادثه الف بشه ب میشه، ولی من میدونم که حادثه الف میشه، میدونم من هیچ کی نمیتونه بیاد خرابش کنه، میدونم من هر کی هر اراده ای کرد اون به زمین میخوره به جای اینکه اون حادثه عوض بشه، و میدونم من که نتیجه حتمی است به دنبالش، خب ما نمیگیم باطله، ولی میگیم شما از کجا فهمیدی؟ آخه ما هممون بشر خاکی هستیم دیگه، بالاخره ظاهرا عقل شروع یه اندازه است و از میشود متودا و ابزارهایی هم که به کار میگیریم کلابیش میدونیم چیه. گفت اون را که خانه این است بازی نه این است، اون هندوی نفتندازی هم آموخت، یه داستانی داره سعدی، هندوها میگیرید خونه هاشون از نه یا حسیر این حرف هاست، ایشون در طور نفتندازی داشت یاد میگرفت، بخواست که با هم آلات جنگی قدیم رو که نفت پرد میکردن و خونه ها رو میسوزوندن. یه حکیمی دید گفت اون را که خانه این است بازی نه این است، ما نباید از این بازی ها بکنیم، ما رو کسا دیگه است، اونی که ابزارای کار علمیش این است ادعاهاش نه این است، اون نمیتونه از این ادعاها بکنه، اون یه جور دیگه باید ادعا بکنه که اون همون مشروط است. اما راجع به پیروزی مستضعفین در آینده، خیلی خوب، اون به نظر ما علمی هم نیست، از هیچ قانون علمی هم بیرون نیامده و پیشبینی هم نیست، البته پیامبریست واقعا، ما تا پیامبری باید پیامبرا بکنن دیگه، نه آدم هایی که نه خودشون پیامبرن و نه قبول دارن اصلا پیامبری رو تو این عالم. خب اینا از چی میگن؟ بالاخره از روی همین ابزارهای بشری میگن، اینا نمیتونن بگن. ما اگر به پیامبری کسی عقیده داشتیم میپذیریم، اگر هم کسی پیامبر نبود من خیلی پیروسی مستفقین هم بر ما مسلم نبود، هیچی هیچ که عقیده داشت بگه من جمله حتی دیگری هم غیر از ما بود، فقط در صورت پذیرفتن صدق نبوت یه نفر است که این حرف رو بر ما قابل قبوله. به نظر ما اتفاقا تمام اون جاذبه که در پیروزی پرولتاریا هست به دلیل همین این چاشنی مذهبی مسئله است. یه نویسنده‌ای رو دیدم تو مغرب زمین اینن رو نوشته بود، گفت که آراء ماست از چند جا ریشه گرفته است، یکیش هم از آراء مسیحیان و کشیشان مسیحی، همین اریکفروم هم همین نظر رو داره اتفاقا، و غرضش همین بود، چه ما مسلمان ها چه مسیحی ها چه یهودی ها در حتی چه در زرتشتیگری، در تمام این ادیان عقیده به یه آیندهی در جهان هست، یه آینده مطلوبی، این تو خون تمام آدم های مذهبی است که خب اکثریت مردم جهان رو هم تشکیل میدن، مثلا تو قرن 19 هم شما در نظر بگیرید که این موجهای الهادی به این شکل امروزیش منوز بر نخواسته بود، بنابراین تمام مردم به نحوی از انها یه چین اندیشهی رو با شیر بهشون خوروندن از کودکی که یه سکند کامینگ به قول فرنگی ها داریم برای عیسی، یه دفعه دومی خواهد اومد. ما هم که میگیم امام زمان از میشلت که زرتشتی هم اون کیه، اون سوشیانت اونی که باید بیاد، در یهودیت همین هست. بنابراین این مسئله است که نزد همه ما هست که پیروزی صالحان در آینده هست. به تمام ادیان از قدیم گفته شده است. تو قرآن هست. بلقد کتبنا فی الزبور بعد از ذکر، در زبور هم ما این رو گفته ایم. ان الارض یرثها عبادی الصالحون، که زمین رو بندگان صالح ما به ارث خواهند بود. از اون آینده از آن آنان خواهد بود. وقتی این طور شد، وقت شما اگر بگید پیروزی پرولتاریا، در اون صورت این همون رو تداعی میکند برای شما و به همون دلیل هم هست که انسان میپذیره، تصور میکنه همون رو دارن بهش میگن، منتظر زمینان پشتوانه علمی هم داره، پس دیگه خیلی خوب شد. ما مسلمان های زیاد رو دیدیم که متاسفانه فریفته این سخن شدن، به جای اینکه فکر کنن او داره از این سوء بهره جویی میکنه، عکس قضیه کردن، فکر کردن این پیروزی مستضعفین رو میشه به کمک او تقویت کرد، در حالی که او داره فریبندگی و جلوه خودش رو از این اخذ میکنه. تا هر وقت اون دنیا اگر مستضعفین پیروز شدن، اینا میگن یا پرولتاریا، میگن ما که گفتیم، اگر هم پیروز نشدن میگن خب حالا دیر نشده، باز دنیا هست. یه سخن ایست که خب یقی کسی هم نمیشه گرفت، بالاخره هر طوری بشه این هست. این سخن درست به هم علم است غیر علمی. اگر کسی بعد داده بود به ما که مثلا تا سه قرن آینده اینا حتما پیروز میشن، این خیلی خوب بود، ما خیال راحت بود، و اگر تا سه قرن آینده نشده بود دیگه خب اینا بساط جمع میکردن. ولی وقتی که به طور نامشروط و نامحدود یه چنین وعده ایست، این فقط قدرت تبلیغاتی داره، یعنی برانگیزاننده است. و افراد به قول تورتسکی میگفت ما پیروزی را تصمیم گرفته ایم. وقتی کسی به ما پیروزی را تصمیم گرفته ایم، این خیلی البته انگیزاننده است، قدرت تبلیغاتی سخن هم خیلی بالا میره، ولی به چه هزینه ای شنونده در واقعی باشه در این موارد؟ باید بگی که اینا که این رو میگن از کجا آوردن یک چنین چیزی رو؟ ما انسانیم و ما قدرت عقلانی و علمی خودمون رو میدونیم و توانایی متدهای علمی، اونا البته متاسفانه برخوردار نیستن از یک چنین توانایی. در مسائل مربوط به تاریخ بینی و اینا در آنده سخن خیلی زیاده، در حال به این مقدار دست کردن باید روشن باشه که تفاوت جوهری هست بین این دو مسئله، پیروزی مستضعفین و پیروزی پرولتاریا، و این دوتا یکی نیست به هیچ وجه. اینا رو نباید با هم دیگه مخلوط کرد. از این شاید که در مورد اطلاع گرفتم از گذشته، من سلیم رو گفتم، از می شود که این سنت الهی که اینجا نوشته شده است، از کردن حاکمیت مستضعفین در روی زمین رو از کردن، باز دوباره نجلهم ائمه و نجلهم المخلصین این رو گفتم، از می شود که اون پیشبینی در تاریخ و هم معنای صحیحش رو از کردن. یه دو سه نکته که دیگه مونده، یکی راجع به رابطه فلسفه و جامعه شناسی است. عرض می شود که این کاملا بستگی به این داره که ما چه تعریفی از فلسفه بدیم. اگر ما تعاریفی که در فرهنگ خودمون هست در نظر بگیریم، خب اینا یکیش فلسفه است، واقعا یکیش علمه، و همون رابطه ای که بین علم هست با فلسفه، اینجا اینا همون رابطه برقرار است. فلسفه با جامعه شناسی به منزله علم از علوم، ولی فلسفه تنها این معنا رو نداره، به معنای متافیزیک، به معنای فلسفه اولا، فقط این نیست معناش. خب معانی دیگه هم براش کردن. در مغرب زمین فلسفه معنای وسیعی داره، یکی از معانیش هم عبارت است از دانستن یه امور کلیتری از اونچه که در علم گفته میشود درباره یک پدیده، این جمله اجتماع، و اون میشه فلسفه. و در این صورت فلسفه با جامعه شناسی البته پیوند نزدیکی پیدا میکنه. به تعبیر دیگه ما یه جامعه شناسی داریم، یه فلسفه یه جامعه شناسی. در این صورت میبینید که این دوتا خیلی با هم رابطه دارن، رابطه شون هم به یه شکل طولیست، یعنی اول در خارج ما جامعه داریم، بعد یه علمی میاد مطالعه میکنه جامعه رو، این چه جامعه شناسی، بعد یه علم دیگری میاد خود علم جامعه شناسی رو مطالعه میکنه و اون چه فلسفه جامعه شناسی. بنابراین به این معنا فلسفه جامعه شناسی موضوع مطالعهش جامعه نیست، موضوع مطالعهش علم جامعه شناسی. اون وقت علم جامعه شناسی موضوع مطالعهش خود جامعه است. این درست شبیه طبیعت میمونه، فیزیک میمونه، فلسفه فیزیک، حوادث خارجی میمونه و تاریخ میمونه و فلسفه تاریخ. اینا یک چنین ارتباط طولی با هم دیگه دارن. البته یه نکته رو هم باید عرض بکنم دوباره، کسانی معتقدند و این بیشتر البته منوط میشه به همین تفکر ماتریالیسم تاریخی، که فلسفه جدا از پایگاه طبقاتی و اجتماعی خودش نیست. این هم بی ارتباط با این مطلب نیست. بله، اگر ما توی جامعه خاصی باشیم، اگر کسی جامعه شناسی کند اون جامعه رو، میتونه بگه که فلسفه آدمای اینا جامعه چجوری خواهد بود، برای اینکه میفهمه که اینا با چه پایگاه های اتکا دارن. یک چنین وضعی پیدا میشه. عرض میشود که یکی دو تا نکته اینجا هست درباره علیت و آزادی اراده. به نظر ما هیچ منافات این دوتا با هم دیگه ندارن. آزادی اراده خودش، یعنی خود اراده یه عاملیست که به منزله علت اثر میکنه. بنابراین وقتی ما میگیم علیت، منظور اون نیستش که علیت عواملی غیر از اراده، نه دیگه، علیت یعنی هر عاملی که تونست مؤثر بشه میشه علت. خب اراده هم یکی از انواع علل است که تو این عالم هست. اینا هیچ با هم منافاتی ندارن و یکی در دیگری گنجونده شده. و بعد نقش اراده در تاریخ که گفته شده است، من اینو مخصوصا گفتم اینجا، یا دستکم شما دیگه از اون مجمل حدیث مفصل رو بخونی. در اونجا ما گفتیم که به نظر ما تاریخ عبارت است از همین برایند اراده های انسان ها و رفتار های اونا، چه با هم دیگه و چه با طبیعت خارجی. بنابراین اراده خب نقش خیلی عظیمی داره در تاریخ. منتها البته نباید پنداش وقتی ما میگیم اراده، منظور نیست که هر کی هر حرفی کرد همون اون میشه، اون به همون اندازه که او اعمال میکنه میشه. منتها وقتی که شما ارادتون خواستتون اعمال میکنید، خود با یه چیز دیگه مواجه میشید، مقاومت میبینید و بالاخره نهایتا یه برایندی به وجود خواهد اومد از مجموع برخورد و تصادم این اراده ها. اینجا گفته شده چرا علیت یکی از اصول منطق و استنتاج است. نه، همچه چیزی نیست. که گفته که علیت از اصول منطقه؟ من الان درست به خاطر نمیارم، فکر میکنم توی یکی از این نوشته های اخیر من این رو دیده باشم. حالا شاید اون دوستی که این سوال رو کرده بر مبنای همون اون نوشته، من گمون میکنم توی این کتاب دین ارکان طبیعت من این رو دیده باشم، فکر میکنم، حالا درست به خاطر نمیارم چون چند ماه پیش من اون رو میخوندم. اصل قاعدت رو یا اصل علیت رو خودش جز مبانی منطق گرفته بودن. این خطاست البته. نه، اصل علیت جز مبانی منطق نیست، جز یکی از اصول فلسفی است و البته میشه اون رو به ورد ازش استنتاج کرد، همونطور که از همه امور دیگه میشه استنتاج کرد، ولی اینو جز مبانی منطق کسی نمیشمونه. و به علاوه قانون ابطال پذیر هم نیست علیت، اونطور که اینجا نوشته شده است. علیت واقعا قانون ابطال ناپذیره، فلسفی متافیزیکیه، منتها از با تکیه در قانون علیت میتوان قوانین علمی کشف کرد. تو قوانین علمی البته ابطال پذیرم، ولی خود قانون علیت به مثابه یک قانون فلسفی نه، ابطال پذیر نیست. از می شود که مثل اینکه فرصت ما منقضی شده متاسفانه، و منم دیگه باید با اجازه شما مرخص بشم که کارهای دیگری است. از می شود فرصتی نیست متاسفانه، یعنی تمام شده است. من دیگه نمی رسم که هیچ توضیح می دارم و الان هم ساعت 11 است و من باید برم. بله بله میشه، ولی هیچی رابی نداره. رادم خود توز به یکی از اون قضا، بله قضا و قدر منظورتون دیگه. بله، این از پیغمبر پرسیدن که این بازو دعا که می کنین این منافات با قضا داره، ایشون تو خود توز به عناصر قضاست، خودش یکی قضا. چرا دیگه؟ اون نکته همینه. از پیغمبر پرسیدن که مثلا دعا که میدین تا کسی خوب میشه، این جلوی قضا رو میگیره، ایشون گفت خود قضا. بله. چرا اتفاقا ببینید اونها اون داستان درست دلیل بر اینه. ببینید ایشون گفتن دوست از قضا داری فرار میکنی، گفت از یه قضایی به یه قضایی دیگه فرار میکنن. یعنی اینجا بشینم هم قضاست، بلنشم هم قضاست. نه نه ببینید اونجا ایشون گفتن که از قضا الهی به قدر الهی فرار میکنن. توجه میکنید اگر اینجا فرض کنیم که قدر چیزی مترادف قضا گفته شده است، معناش این خواهد شد که فرار کردن هم خودش جزء قضا، یعنی چیزی منافات با قضا نداره، همطور که نشستن هم جزء قضا. ببینید قدر هیچ منافات، یعنی اینجوری است که قدر جلوی قضا رو میگیره. نباید اینجوری فکر کرد که قدر خودش تازه معلول قضاست، یعنی همه چیز از قضاست من جمله قدر. توجه میکنید؟ یعنی به هر حال ببینید من اینو میخوام بگم، یه نفری اگر مریضه، شما اگه بهش دارو بدید قضا الهی است، اگرم ندید قضا الهی است، اگه خوب بشه قضا الهی است، اگرم بمیره قضا الهی است. یعنی در هر دو صورت یه عوامل منتهی به مرگ شده یا عوامل منتهی به بهبودی شده، هر دو تاش قضا الهی است. در هر دو موردم از یه قضایی به یه قدری رسیده، از این به اصطلاح دارو خوردن به بهبودی یا از دارو نخوردن به مرگ، در هر دو حالت اینطوری است. یعنی نمیشه بگیم که چون قضا اینه پس ما دیگه کاری نمیتونیم بکنیم، چون قضا آیت تبیل ابله شود.